Nenem de Allah ölenlerdi rahmet eylesin. Biraz nigeraneydi öyle, narhan dedi. Ben de bir yuhumu görmüştüm. Dedi ki, vallahi vay ederbendi. Biz 3 ameliyatı encam verdik. 4000'sine de ben kalmadım. Veli o gelmedi, kaldı 4000'sinde. Sonra 4000'sinde o şehit olmuş.
Penzveyn'de.
Penzveyn'in özünde şehit olmuş.
Siz evvelin şehidiniz, Xavid.
Bəli, evvelin şehit hafızdı. Erzileyim xidməti ve oradan geldik biz bilahara bunun mərasiminde. Mən neçə dənə mərasiminde danıştım. Bəzi kardeşler narahan dolayıdılar. Mən onlara dildarlıq verirdim ki, baba bu türdü, İslam yolundadır, Allah yolundadır, Quran yolundadır, day, narahan dolmayın filan. Bu ki şahit olmuştu, Bunyar şahitden geldiler, mənə dediler ki, Ayzərdin Qabacı ile Ağay Heydərbənd Hafiz bimaristandadır, gedək onun yanına. Dedim ki, Hafiz şahiddir, Allah sizə əzr versin, lütf eləyibsiniz, məhəbbət eləyibsiniz, siz təşrif aparın. Mən elə bilixərə sər o vəzifə ki vardı, əncam verəcək xana vardı. Bunlar çox deyəndən sonra mənə dedilər, Ağay Heydərbənd, biz bundan qorxuyduq ki, nə cür sənə biz məni xəbər verək. Baba, sən burada bizə təbriş təsliyyət deysən, biz sənə təbriş təsliyyət deməkdən, sən bizə dildarlıq verirsən. Sonra bunlar qoydular, getdilər, gəldim mən evə, o zaman mənim maşınım yox idi. Əfsəli Fərd maşını verdi mənə, qonşuydu o zaman. Sonra dedi ki, lazımın olar, götü get, istifadə elə. Ağay Pərvizi, bu Nohaxanlar şairlər ki, dey, İmam Hüseyn, Əli Əkbərə dedi ki, sənin ölümün mənim təqərrübdə uzatdı məni. Əbəlfəz, heyf ola, sənin ölümün qozatdı məni, mənim belimi sındırdı. Ağay Pərvizi, mən gəldim maşına mindim, nə qədər istədim, qaz verəm, belim gəlmədi qaz verəm. Əlimlə götürdüm qıçımı, əyağımı bu cür fişar verdim ki, bu cür əlimi qoydum, qıçımın üstə fişar verəm, qaz gedə, qaz da zor aparmaq ki, qaz verə bilmədim, qıçım gəlmədi, belim gəlmədi.
Böyük qardaş, bilixərək.
Hələ özüm də əslən narahat deyirəm, ha. Deyəm, Zərrinqabac ilə nümayəndə Bunyar şəhədə mən özüm təsliyyət təbriş dedim, onları yola saldım. Ondan Əfsəli Fərd gördü, o durəm, gəldi, özü məndən getdi, 3 yerə, 5-6 yerə gedəcəkdir. Xanabadan dəvət elədik, orada eylam elədik ki, bilixərək hafız şəhiddir, sabah cənazəsini təhvil alaz yox.
Təşəkkür edəyəm, Cənab-ı Heydərbəndi əziz. Bu bəxş bərnəmə zamanımız qutarı. İnşallah idamə xatıratız və söhbətimiz qalı gələn bərnəmiyə. Calib idi, bir keşo qol sizinlə güzə yaranıbdı. Bir tərəfdə şirkədə əməliyyatda, bir tərəfdə məcruhiyyət şədid ki, sizi neçə il xanənişin edibdi. Ondan sonra qardaşın huzuru, qardaşın demonlar ki, şəhadəti və siz ki, ata yerində idiniz. Onlar bəxilə çətindir. Mehriban dostlarımız, bu bəxş bərnəmə burada başa yetişəcək. Gələn xatirələrdə, gələn günlərdə həmin sözlərin davamını eşidə bilərsiniz. Can sağlığı arz edirəm, sağ olun.
Ordusunun qəhrəmanları xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Himmətiz dağ oldu qeyrətizdəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdü biz şehadetizlə, İranı saxladız var qeyrətizlə, ölümü yöndürdüz şehadetizlə. Saxladız var qeyrətizlə, ölümü yöldürdüz şəhadətizlə, İranı saxladız var qeyrətizlə, ölümü yöldürdüz şəhadətizlə.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalar qıssəsi. Ardabil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
پیام ولایت.
حرف اول آمریکایی‌ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید. در انرژی به ما احتیاج داشته باشید. در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید. در ده ها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید. اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند. الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدن. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم، آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما. سردمداران، گوش کنید، سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبان‌های گوناگون تکرار می‌کنند. اونا با پیشرفت مخالفن، با پیشرفت ایران مخالفن، با استقنای ملت ایران مخالفن. من اینا رو گفتم برای اینکه ملت عزیزمون تا حدودی در جریان مسئله قرار بگیرن، البته بیشتر باید توضیح بدم. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه. معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهره های صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه از اون روز پیش شماره های صنعتی هستی ما بسیار محکم در هم شده. البته اقرار کرد که نمیتوانه پیشماره ها رو باز کنه، گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
دوستان سسمیزی پخش وحیدی نشده ایسیز گرامی تو تیوخ بگیون مناسبتین خوردادانین 15. گونی که تاریخ مزین ایرانمزن تقمیمینده بیزیتون گالارغی بیر گون اولوب دی و بیر سرو اتفاقلار که من 342 ایلده حضرت امام خمینی رزوان الله تعالی علیهین سخنرانسینا خاطر خوردادانین 13. گونینده شاه توسطیلا حضرت امام خمینی دستگیر اولدولار و امامون تعبیریلا بو حکومت یزید حکومتنا تشبیه اولموشتی. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علی بیر تعداد عزیز هموطنلر میزن که جانلارن بله بیر گنده الدن بردیلر عزای عمومی اعلام اتدیلر. خوب تلیه قیام عنوانلی برنامه شدون لطفاً.
تلیعه قیام
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، فرارسیدن 15 خرداد ماه سال روز قیام خونین مردم مسلمان ایران در سال 42 در برابر نظام ستمشاهی و تلیعه قیام منجر به انقلاب در کشورمان و یاد و خاطره شهدای اون روز رو گرامی می‌داریم. به همین مناسبت با ویژه برنامه تلیعه قیام در خدمت شما هستیم و مروری بر وقایع آن برهه سرنوشت ساز می‌کنیم.
محمد رضا پهلوی در 19 دی ماه 1341 بندهای ششگانه بیانیه‌ای را اعلام کرد که خود آن را انقلاب سفید شاه و ملت می‌نامید.
پیش‌بینی شاه این بود که روحانیت شیعه، مراجع ازلام و مردم متدین با انقلاب به اصطلاح سفید او مخالفت بکنند. به همین علت سخنرانی مفصلی انجام داد و در این سخنرانی حمله کرد به روحانیت.
بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در غرقاب مذلت و فقر و بی‌عدالتی می‌خواهد، در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست.
وقتی که دلخوری روحانیت رو در واقع شاه متوجه میشه و به نوعی احساس میکنه پایگاه اجتماعیش به خطر افتاده، به قم سفری میکنه در اونجا به نوعی بخواد دل روحانیت رو به دست بیاره، اما روحانیون در اونجا خیلی تحویلش نمیگیرن.
شاه از این مسئله خیلی عصبانی شد و به سرعت هم قم رو ترک کرد.
شاه به فکر انتقام از روحانیت افتاد.
اوجش دوم فروردین 42 بود.
پس از حمله شاه به مدرسه فیضیه و حوادثی که اتفاق افتاده بود، امام راحل سخنرانی های مفصلی کردند که اوج این سخنرانی ها در مدرسه فیضیه در روز عاشورا و 13 خرداد بود.
علیه شخص اول مملکت سخنی گفته نشود، علیه اسرائیل سخنی به میان آورده نشود، مرتب به گوش مردم خوانده نشود که اسلام در خطر است. اینها مفاد دستورالعملی بود که ساواک و شهربانی با آغاز ماه محرم 1342 با احضار وعاظ با تهدید از اونها می‌خواستند ملتزم به این فرامین باشند. اما عکس العمل آیت الله خمینی در این باره چه بود؟ روز 13 خرداد سال 42 مصادف بود با عاشورای حسینی. از صبح آن روز تظاهرات گسترده‌ای همراه با مراسم عزاداری و عکسای امام خمینی در دستان مردم در خیابان‌های تهران آغاز شد. مسیر اصلی تظاهرات از مدرسه مسجد حاج ابوالفتح در میدان شاه به سمت بهارستان و سپس میدان فردوسی با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم تا دانشگاه تهران امتداد یافت و پس از عبور از مقابل کاخ شاه و شعارهای خشمگینانه مردم علیه دیکتاتور به میدان توپخانه و سپس میدان ارک منتهی شد. در شهر قم نیز در 10 اول محرم مراسم عزاداری با شکوه و متفاوت از سالهای گذشته برگزار می شد و همه منتظر نطق عاشورایی امام بودند. تهدید مأمور ساواک از طرف شخص شاه برای منصرف ساختن امام خمینی از ایراد سخنرانی ثمری نداد و ایشان به سوی فیضیه حرکت کرد و در حالی که هزاران تن از مردم او را همراهی می کردند وارد مدرسه فیضیه شدند. مقارن ساعت 7 بعد از ظهر بر بلندای منبر قرار گرفت و بیانات تاریخی خود را ایراد فرمود. با این سخنرانی آتشین و حماسی رویارویی قاطع و سازش ناپذیر امام در برابر شاه و رژیم سلطنتی به اوج خود رسید و روح انقلابی تازه‌ای در مردم مسلمان ایران دمیده شد.
اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتش را کشیده است، ائمه خدا اینقدر خون دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر رحمت کشیدند، خمینی و امثال خمینی میتوانند که یک چیزی بگن که بر خلاف مسائل اسلام باشد؟
خطیب زمان مراد جهان، ای مهرت با جمعها پیوست جاودانه، برای تو نگاه من، به یاد تو دلم روشن، خوشا نوری از آن گلشن.
محمد رضا شاه برای اولین بار از سوی یک شخصیت مرجع روحانی مورد سؤال، انتقاد، سرزنش و حمله قرار گرفته بود. قول وحشت و حراسی که نام شاه طی سالهای متمادی در اذهان جای داده بود در هم شکست. آیت الله روح الله خمینی در حضور ده ها هزار تن مستمع شاهنشاه را آقای شاه، تو بیچاره و بدبخت خطاب کرده بود. بت بزرگ سخت ضربه خورده بود. اقتدار رژیم کودتا و ترس و وحشتی که از سازمان امنیت مخوف او در اذهان وجود داشت آسیب دیده بود. نطق روز 13 خرداد سال 42 امام خمینی نقطه عطفی است در تاریخ معاصر ایران. نمودی است از یک حرکت پهلوانی و واکنش شدیدی است در برابر ستمگری‌های محمد رضا شاه. بپذیریم یا نپذیریم، سخنان آن روز آیت الله خمینی رژیم شاهنشاهی را تکان داد سخت هم تکان داد و شمارش معکوس از همان روز شروع شد. ابعاد ماجرا وسیع‌تر از آن بود که بتوان از راه تهدید یا وعده و وعید با آن مقابله کرد. شاه به شیوه معمول و با اتکا به پشتیبانی آمریکا در برابر این تهدید به سیاست خشونت و سرکوب متوسل شد و دستور بازداشت آیت الله خمینی را صادر کرد. در یکی از گزارش‌های ساواک وضعیت تجمع مردم در سخنرانی عصر عاشورای امام اینگونه توصیف شده است: جمعیت تمام صحن مدرسه فیضیه، صحن بزرگ حضرت، میدان جلوی صحن و صحن مسجد اعظم را گرفته بود. تمام پشت بام‌ها پر از جمعیت بود که غالباً از شهرستان‌ها آمده بودند. تعداد جمعیت را در حدود 200,000 نفر می‌گفتند و اظهار می‌داشتند در تاریخ قم چنین جمعیتی دیده نشده است. خمینی را مثل امام وارد کردند و تمام جمعیت آنچنان صلوات فرستادند که تا 2 کیلومتر صدایان می‌رفت. نیمه شب 15 خرداد سال 42 مصادف با 12 محرم سال 1383 قمری، پس از دستگیری‌های گسترده روحانیان طرفدار امام در تهران و همینطور شهرستان‌ها، مأموران رژیم با استفاده از تاریکی شب و خواب بودن مردم، امام خمینی رحمت الله علیه را با بکارگیری ده‌ها کماندو و سرباز گارد شاهنشاهی و کنترل نظامی محله‌های اطراف منزل ایشان بازداشت کردند و در واقع رو بودند و به تهران منتقل کردند. این دستگیری 15 خرداد را فرید. از ابتدای صبحان روز تظاهرات گسترده و خونینی در شهرهای قم، تهران، ورامین، شیراز و کاشان و اعتصاب‌ها و واکنش‌های مردمی در مشهد، اصفهان، تبریز و بسیاری از شهرستان‌های کوچک و بزرگ کشور رخ داد. بیشترین کشتار وحشیانه مردم در تهران و ورامین صورت گرفت و هزاران تن از اقشار مختلف مردم کشته و زخمی شدند. روزنامه واشنگتن پست تلفات 15 خرداد در تهران را 1,000 تن اعلام کرد. ماروین زونیس، روزنامه نگار آمریکایی که در تهران شاهد تظاهرات بوده، تعداد کشته شدگان و مجروحین را چند هزار تن تخمین زده است.
و صحبت ها چی ها شد تا اینکه منتهی شد به 15 خرداد. 15 خرداد یک قیام بسیار بزرگی شد. اونها هم یک کشتار بسیار بزرگی کردن. من که در حبس بودم، ولی وقتی که بیرون آمدن، بیرون را اطلاعی خیلی ازش نداشتم، هیچ اطلاعی نداشتم. وقتی بیرون آمدم و بعدش هم یه مدتی در حصر بودم و در یه منزلی حبس بودم، اونتا خب برداشت به اون حبس. اونجا به من رسوندن که 15,000 آدم رو کشتن.
از غم دوست داریم میکده فریاد کشم، هجر رو خش داد کشم، داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست که برش شکفه برم،
در تهران و چند شهر حکومت نظامی اعلام شد و موج دستگیری روحانیون و دانشجویان و بازاریان و مردم مبارز در مناطق مختلف گسترش یافت. خیابان‌های مهم شهر توسط نیروی نظامی از یکدیگر قطع شد و نیروی نظامی همراه تانک، زره‌پوش و جیب‌های حامل مسلسل سنگین مردم را اعم از تظاهر کننده یا عابر به گلوله بست. مردم از خیابان‌های مرکزی به خیابان‌های اطراف پخش شدند و جمعیتی که داوطلبانه یا به اجبار کار را تعطیل کرده بودند، هیجان زده در خیابان‌های اطراف شهر سنگربندی کرده بودند. نیروی مسلح به خیابان‌های اطراف شهر اعزام شد و در منطقه وسیع که از شرق به خیابان دلگشا و سرایی شکوفه می‌رسید و از غرب تا انتهای خیابان آذربایجان، کشتار با ابعادی وحشیانه آغاز شد. چنین سرکوبی خونین به هیچ وجه متناسب با امکانات و نیروی شورشیان نبود. شاه از خانی خاتمی، فرمانده نیروی هوایی، در جریان امور قرار داشت و دستور حداکثر اعمال خشونت را صادر می‌کرد. مردم که جز چوب و سنگ سلاحی نداشتند، قادر به هیچ گونه مقاومتی نبودند. اشغال نظامی شهر ادامه یافت. در روز 16 خرداد نیز با کوچکترین تجمعی آتش نظامیان عده‌ای را از پا در می‌آورد. دکتر جواد منصوری، پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
موضوع قیام مردم در 15 خرداد سال 1342 موضوعی است که در بیش از 50 سال گذشته همچنان یکی از مهمترین موضوعات تاریخ معاصر بوده، به خصوص این که یه تحلیل ویژه امام گذاشت روی این قیام که کلن قضیه رو تغییر داد. در ابتدا تصور این بوده که این یک قیام خودجوشی بود که تمام شد، اما امام فهمده نه، این قیام مبدأ انقلاب شد. خب این قضیه برای ما موجب شد که انگیزه‌ای بشود بریم تحقیق راجع به 15 خرداد. اما به جایی که بشینیم و از کتاب‌های موجودی که نوشته شده یا از ذهنیات خودمون یا از روزنامه‌ها مطلب رو انتخاب کنیم، گفتیم می‌ریم ما راجع به تاریخ این مقطع، یعنی بخشی از قبل از 15 خرداد بخشی بعد از 15 خرداد، دقیقاً از روی اسناد خود رژیم شاه راجع به 15 خرداد مطلب می‌نویسیم که دیگه در این زمینه حرفی نباشه. در این کتاب نظر ما اینه که بنان یه نظریه مطرح کردیم که امریکا اصلش این بود با اجرای انقلاب صفوی در ایران کلن مسئله اسلام، استقلال، حاکمیت ملی رو در ایران به کلی از بین ببره و به عبارت دیگر ایران به نحوی می شود یکی از ایالت‌های آمریکا و بالاتر از این می شود فرماندهی امریکا در منطقه، به طوری که سفیر امریکا در تهران می شود رئیس تمام سفرهای امریکا در منطقه. ما یک اصل این داشتیم که در این کتاب تمام اسنادی که اثبات کننده این نظریه بوده آوردیم و جالبه که یه سند داریم که البته بعدها پیدا کردیم که توی این کتاب نیامده و تأیید کرد این نظر ما رو، صحبت علم هست با شاه در سال 1353. البته شاه یک روزی در مذاکره با علم یه بحثی مطرح میکنه که ما با امریکایی‌ها مثلا در این موضوع اختلاف نظر داریم، اونا میگن شما این کار بکنید، ما نمیتونیم اینطوری اونطوری، این مقدار با هم گفتگو میکنن. بعد علم یه چیز جمله میگه، میگه اعلی حضرت شما که میدونید شیشه عمر ما دست آمریکاییاست، دیگه چرا جروس میکنید؟ این جمله رو که میگه شاه میگه هرچی آمریکایی‌ها میخوان برید عمل. کسانی که علاقمندن که در مورد تاریخ این دوره به ویژه قضیه 15 خرداد اطلاعات دقیق مستند و مستدل داشته باشند تا ببینن که رژیم پهلوی با این کشور چه میکرد و آمریکا چه اهدافی رو در ایران و عواملش داشتن. توصیه میکنیم که این کتاب رو که به نام تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده در دو جلد هست که جلد اول در واقع تحولات از سال 32 تا سال اول سال 42 هستش و جلد دو به تحولات از ابتدای سال 42 تا اواسط سال 43 می‌پردازد.
جنبه مذهبی تظاهرات دهقانان اطراف تهران را نیز به حرکت درآورد. گروهی خود را به شهر رساندند و در تظاهرات شرکت کردند و عده نیز با نیروی مسلح ارتش و ژاندارمری روبرو شدند. از جمله در سر پل باقرآباد برامین قتل عام وحشیانه‌ای از دهقانان صورت گرفت. گفته شد که در این نقطه 400 تن قربانی شدند. عصر 15 خرداد بیمارستان‌ها و هر جای دیگر که نام درمانگاه و درمانهای طبی و بهداشت داشت آکنده از کشته و زخمی بود. این کشتگان کسانی بودند که زنده به این مراکز رسیده بودند. والا اجساد کشته شدگان در خیابانها توسط ارتش جمع‌آوری می‌شد و به طور جمعی منهدم می‌گشت. گفتند تعداد زیادی از اجساد در دریاچه قم ریخته شده و تعدادی هم در چاله‌های عظیم انباشته شد و با بولدزر روی آنها پوشانده شد. 15 خرداد به رغم سرکوب و شکست آن تجربه بزرگی از قیام مردم علیه ظلم و ستم و نیز نمایشی از شکست رژیم شاه در انجام اهداف درازمدت استعمارگران آمریکایی و انگلیسی بود که سالیان دراز برای اجرای آن سرمایه گذاری شده بود. قیام 15 خرداد نقطه عطفی بود در تاریخ معاصر ایران که جنبش سیاسی و انقلابی را به جنبش ایدئولوژیکی سیاسی مذهبی و مبارزه مسلحانه مبدل ساخت. ظهور گروه‌های چریکی و آغاز نبرد مسلحانه، پیامد قیام 15 خرداد و تداوم مبارزه ملت ایران تا انقلاب سال 57.
در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد. اما نکته دیگری که در قضیه 15 خرداد هست که این رو جوانهای ما، مردم عزیز ما به این نکات باید توجه بکنند، اینها مهم است. نکته این بود که در مقابل این کشتار بیرحمانه‌ای که در تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر زبان به اعتراض نگشودند. هیچ کس اعتراض نکرد. مردم و روحانیت در صحنه تنها موندند. مارکسیست‌ها و دولت‌های چپ و گروه‌های چپ حتی حرکت مردم در 15 خرداد را محکوم کردند. گفتن یک حرکت فئودالیستی بود. ملی‌گراهایی که دم از مبارزه می‌زدند، آنها هم این حرکت را محکوم کردند. گفتن یک حرکت کور و بی هدف بود، یک حرکت افراطی بود. هر جایی که مردمان عافیت طلب، راحت طلب در وسط میدان مبارزه جایی برای خود باز نمی کنند و خطر پذیری نمی کنند، انسانهای مؤمن و مبارز رو به تندی و افراطی‌گری متهم می کنند. گفتن اینها افراطی بودند. یک حرکت افراطی بود.
ابراهامیان یکی از تاریخ نگاران آمریکایی در مورد پیامد قیام 15 خرداد نوشته است. هرچند شاه توانست قدرتش را تثبیت کند، اما خاطری کشتارهای خرداد 42 آتش زیر خاکستر باقی ماند تا در فرصتی مناسب شعله ور شود. همچنان که بحران تنباکوی سال 1291 تمرینی برای انقلاب مشروطه بود، رویدادهای خرداد 42 نیز تمرینی بود برای انقلاب اسلامی 57. قیام 15 خرداد 42 حرکتی اسلامی، ارزشی و منبعث از چشمه‌های اصیل قرآنی و روایی بود. امام خمینی رحمت الله علیه در این باره می‌فرمایند: 15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام. 15 خرداد صبح صادقی بود برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در واقع بذرهای این حرکت عظیم در چنین قیامی افشانده شد.
15 خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که 15 خرداد را به وجود آوردند.
دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه یاد و خاطره همه شهدای گلگون کفن قیام 15 خرداد سال 42 رو گرامی می‌داریم و به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درود و سلام می‌فرستیم. از همراهی شما با ویژه برنامه تلیعه قیام سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
پیام ولایت.
این ما می توانیم انقدر مهمه که برای نفی این ما می توانیم طراحی می کنن. الان در همین قضیه اخیر هسته‌ای و گفتگوهایی که در زمینه هسته‌ای با وساطت عمان وجود دارد، طرحی که آمریکایی‌ها ارائه کردند 100% ضد ما میتوانیم است. امام اعتماد به نفس را در جوانان ما زنده کردند، در سیاستمداران ما زنده کردند، گفتن می توانیم. تجربه کردیم، دیدیم بله می توانیم. این پیشرفت های علمی، این پیشرفت های فناوری، این توانایی‌های دفاعی، این کارهای بزرگی که دولت‌ها در طول این سال‌ها در آبادانی این کشور انجام دادن، اینا رو باور نمی‌کردیم ما که بشود. می‌گفتنم که نمیشه. امتحان کردیم، دیدیم نخیر، ملت ایران می‌تواند، می‌توانیم.
بزرگ و مخاطبرمزین خدمتنا سلام عرض ایلیو خردبیل رادیو سنده سهر اسخیر اوسون ممنونم که به شاها که اینم بار سوزیرامی دوستلارمز و برنامه لانی دامستنده دواتی لیم بسود دا سرمش کنوالی برنامه نیشد اسوز
سرمشق ویژه برنامه‌ای به مناسبت قیام 15 خرداد
به نام خالق بخشنده مهربان سلام و هزاران درود بر شما مردم حماس آفرین و درود بر شما ایرانیان مقتدر و ولایتمدار افتخار همراهی با شما رو داریم با برنامه سرمشق ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سال روز قیام 15 خرداد سال 1342 تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید خدمت شما سروران گرامی عرض کنم که بدون تردید هیچ دگرگونی و انقلابی بیریشه و علت به وجود نمیاد و عواملی در شکل گیری اون مؤثرن. قیام 15 خرداد نیز نهضت و انقلابی ماندگاره و نقطه عطفی در کارنامه انقلاب اسلامی ایران. این قیام سرآغاز تحولات و دگرگونی‌های شگفت‌آوری شد که به حق از اون میتوان به عنوان یوم الله نام برد. اگر بخوایم در رابطه با علت قیام 15 خرداد صحبت کنیم باید بگیم که رژیم پهلوی بعد از رحلت آیت الله بروجردی که تصور میکرد کسی نمیتواند جای خالی وی را پر کند در صدد اجرای سیاستها و برنامه های اصلاحی ضد دینی و ضد مذهبی برآمد و در اولین گام در 16 مهر سال 1341 به تصویب لایحه اصلاحی قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی اقدام کرد و به موجب این لایحه واژه اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده و انتخاب شوندگان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با قرآن به جای آورند از این پس این کار را با کتاب آسمانی خود انجام می دادند. امام خمینی رحمت الله علیه که تصویب لایحه مذکور را مقدمه برنامه‌های ضد قانونی و ضد اسلامی رژیم شاه می‌دانست، بلافاصله علمای طراز اول قم را دعوت کرد تا درباره این لایحه به مشورت و تصمیم گیری بپردازند. امام در جلسه اهداف دولت شاه را برملا کرد و نسبت به تصویب چنین لایحه‌ای اعلام خطر کرد.
خرداد روی دولت سارا سیاه کرد. ما نمیخواستیم اینقدر روسی آهی بار بیاد. کنزه خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر مهر نخواهد شد. تاریخ ضبط میکند این را. خودهاشون هم گفتن که کنزه خرداد
ننگ بود، منم میگم ننگ بود، لکن نکته را نگفتم، من نکته را میگم. ننگ بود که مسلسل ها را، تانگ ها را، توپ ها را، تفنگ ها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند. پامال کردن این بیچاره ها را. این از این ننگ بالاتر آیا میشه که انسان یک ملتی را اینطور پامال کند؟ این بیچاره ها چه کرده بودن آخه؟
در سحرگاه 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی، عوامل رژیم شاه به خانه حضرت امام راحل در قم یورش بردند و ایشان را که روز گذشته در روز عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه قم طی سخنان کوبنده‌ای پرده از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او برداشته بودند، دستگیر و به زندانی در تهران منتقل کردند. پس از انتشار خبر دستگیری امام راحل در 15 خرداد سال 1342، بسیاری از مردم قم به منزل ایشان رفتند و به اتفاق حاج آقا مصطفی خمینی فرزند امام در حدود ساعت 6 بامداد به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها حرکت کردند و پس از مدتی صحن مطهر و خیابان‌های اطراف لبریز از جمعیت شد که شعار یا مرگ یا خمینی را با هیجان شدیدی فریاد می‌زدند و در همان زمان علما و مراجع وقت هم با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری حضرت امام رحمت الله علیه شدند.
صبح ساعت 6 در حرم حضرت معصومه جمعیت مجتمع شدن. حاج آقا مصطفی از منزلش با هیئت زیادی آمدن تو مکه زیر ساعت در اتابکی اینجا مجلس کردن که علما برکت کردن. سخنان شروع شد، پیام‌ها داده شد که امام رو دیشب بردن از قم، سحری ریختن تو خونه امام رو بردن به کجا معلوم نیست. حاج آقا مصطفی شعارش این بود که بردن پدر پیرم را. جمعیت وقتی مجتمع زیاد شد، حرم پر شد، از در موزه اومدن به رو خیابان تهران که الان خیابان امامه، اومدن به حدود سرای غفاری و چهارراه غفاری. آماندو از شهربانی حرکت کرد، سرباز از قسمت جاندارمری که خیابان امام بود اومد. جمعیت رو این حدود که ما الان هستیم محاصره کردن. اینجا در آبنباری بود، اینجا جمعیت این مقداری ریختن تو آبنبار، اونام تیراندازی میکردن و جمعیت جوانان در اون تاریخ و همین کوچه باریک پر شد که چند منزل اینجا بود دراش وای کردن، مقدارشون رفتن، مقدارشون رو به تیر بستن که زیاد جمعیت ما در 15 خرداد در همین منطقه که الان ما هستیم این کوچه و همینجا شهید شدن و تو این آبنبار هم شهید شدن.
وقتی میگوییم مردم بودن، معناش اینه که هیچ یک از احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و سردمداران سیاسی و مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت مردمی کوچکترین نقشی نداشتند. نه اون کسانی که با انگیزه ملی گرایی حرکت می کردن و نه اون کسانی که با انگیزه های مادی و مارکسیستی راه می رفتن و نه حتی اون گروه هایی که با انگیزه های مذهبی و اسلامی تشکلی داشتن. هیچ کدام در این خیزش عمومی خونین پرشکوه کمترین تأثیری نداشت.
شما سروران گرامی همچنان شنونده برنامه سرمشق ویژه قیام 15 خرداد سال 1342 هستید. در لحظه دعوت میکنم شنونده گزارش همکار خوبمون جناب آقای کریمپور باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، وقت بخیر میکنم، آرزو میکنم در هر کجایی که هستید طاعات و عبادات شما بندگان خدا مقبول حضرت احدیت قرار بگیره. عزیزان امروز روز قیام 15 خرداده، روزی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حرکت بسیار عظیمی رو انجام دادن و شروع انقلاب اسلامی سال 57 از اونجا جرقه زده شد و به همین منظور ما خدمت حاج آقا عسکری رسیدیم. این بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتن و میخوایم باشون صحبتی رو داشته باشیم. حاج آقا سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. چه منم عرض سلام و ادب محضر هم شما و هم شنوندگان خوب برنامه شما دارم.
حاج آقا در خصوص قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صحبت بکنید که در سال 42 اتفاق افتاد.
خداوند انشاءالله که روح حضرت امام رو در اعلا علیین درجات بهش قرار بده همراه با شهدایی که به مناسبت قیام 15 خرداد جان خودشون رو فدای دین و انقلاب و امامشون کردن. بعد از این که ملت شریف و غیور ایران ما متوجه شدند که حکومت طاغوت شاه امام و رهبر و مقتدای دلهای اونها رو دستگیر کرده، به خیابانها ریختند و دفاع جانانه ای از شخصیت امام کردند و در واقع مطالبه کردند آزادی حضرت امام رو. رژیم صفاک و طاغوتی ستمشاهی هم با الهام گرفتن از دستورهایی که آمریکا و استکبار به او میداد ملت و مردم رو به خاک خون کشید و در واقع حرکت خاموش انقلاب مردمی ایران به صورت یک حرکت انقلابی ظهور یافته و با شکوه از قیام 15 خرداد 42 آغاز شد و خون شهدای 15 خرداد سبب شد که روز به روز بر شکوه و عظمت این انقلاب اضافه بشود و در سال 57 پیروزی انقلاب محقق بشود.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما حاج آقا عسکری. همینجا جا داره درود سلام بفرستیم به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای عزیزمون که هر چی داریم از این عزیزان داریم، انشالله که راهشون پر ره رو باد.
هیچ کس به کمک این قیام نیامد جز مردم و جز رهبران دینی مردم. شکی در این نیست که در حادثه 15 خرداد و جریانهایی که از آن منشعب می شد علمای اسلام، روحانیون مبارز و کسانی که آماده جانبازی برای اسلام بودند هیچ کس نقش گرداننده نداشت.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه سرمشق ویژه قیام 15 خرداد 1342 هستید. دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. در 15 خرداد سال 1342 مردم تهران هم همچون سایر شهرها در اعتراض به دستگیری امام راحل به خیابانها ریختند و قیام خونین خیش را آغاز کردند. سیل خروشان و کشاورزان غیور کفنبوش ورامین، دهقانان و مردم جماران به سوی تهران سرازیر شد. انبوه جمعیت بازاری، دانشگاهی و اقشار مختلف مردم با فریادهای رعداسای یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه تهران را به لرزه درآورده. شاه که در برابر قیام ملت تاج و تخت خود را در حال زوال می‌دید، با رگبار مسلسل به جنگ ملت مظلوم رفت و تهران را در 15 خرداد 1342 به کشتارگاه مخوف و حمام خون مبدل کرد. اما از شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق دعوت میکنم که در این لحظه شنونده صحبت‌های محقق و پژوهشگر برنامه در رابطه با شناخت و علل قیام 15 خرداد باشید. میشنویم صحبت‌های جناب آقای قاسم تبریزی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای شناخت علل قیام 15 خرداد یا در حقیقت نهضت امام خمینی باید یک مقدمه مطرح کنیم، اون هم مقدمش از کودتای امریکای انگلیسی 28 مرداده که در حقیقت اگرچه همدستی امریکا و انگلیس در این کودتا با هم بود، ولی سلطه و قدرت اصلی در این کودتا به دست امریکایی افتاد. خب امریکایی‌ها به دنبال تغییر ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی ایران بودند که ایران رو یک پادگان و پایگاه مناسبی برای سلطه اولا در خاورمیانه، دوم در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که ما 2500 کیلومتر مرز مشترک داشتیم و از طرفی هم به آسیای دور و افریقا داشته باشه. خب این نیاز بود که در همه ارکان و مراکز قدرت حضور داشته باشه. ارتش رو به دست گرفت، مراکز فرهنگی رو به دست گرفت، تا اونجا که کتاب‌های درسیمون رو شروع کردن به نوشتن. ولی تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی یه مقدار نیاز به برخورد شدید با دین داشت. لذا تا زمان حیات مرحوم آیت الله عظما بروجردی در تدابیری که اندیشیده بودن دیدن امکان پذیر نیست این کار صورت بگیره. حتی اواخر حیات آیت الله بروجردی شاه کسی رو خدمت آقای بروجردی میفرسته که ما میخواییم یه تغییری در ساختار رو اینها بدیم تحت عنوان اصلاحات ارضی، و همه دنیا اینو پذیرفتن، فقط ما موندیم. حالا یا نقل از خود آقای بروجردی یا یکی از آقایون که در اون موقع به عنوان مشاور آیت الله بروجردی بود، فرمودن که بله در دنیا همه جا جمهوریت شده، بعد اون کارو شروع کردن. به هر صورت بعد از رحلت ایشون امریکایی‌ها با سرعت کارو شروع کردن و گزینه مناسبشون هم علی امینی بود که از وابستگان به سیاست امریکا بود، به خصوص در قرارداد کنسرسیوم و موارد دیگر.